اشکالی میشه. کلاس راهنما شد اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان آنلاین هم خسته میشن چون بعضا شاید سوالا رو نشنون فقط جوابا رو میشنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهری. خب گفتیم و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره. با توجه به این که به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال کردیم، از این استدلال یعلم که فرق نمیکنه مشتری چی باشه، مشتری مستحل باشه یا غیر مستحل باشه. چرا؟ چون عرضمون این بود، حالا به صرف نظر اون اشکالی که آیه عبداللهی مطرح کردن، حرفمون این بود که آیه خطاب به من مسلمانه، میگه توی مسلمان پولی که در مقابل باطل میگیری در این پول حق تصرف نداری، حق تصرف هم نداری، کاشف از اینه که مالک این پول نمیشی، مالک این پول هم نمیشی، یعنی بیعت باطل بوده. اصلا کار نداره طرف مقابل کی باشه، همین مقدار که من مسلمان این شی برای من مصداق باطله و دارم در مقابلش پول میگیرم، آیه منطبق بر من میشه، این پول گرفتن بر من جایز نیست، کاشف از اینه که بیعم چی هست، باطله. حالا که طرف مقابل کی باشه اصلا هیچ نقشی در مفهوم آیه نداره، مگر حالا اشکالی که آیه عبداللهی کردن یه تعاملی بکنیم بعدا ببینیم چه جواب میشه بشتا. لکن ببینید این استفاده رو شیخ کردن که فرقی نیست بین این که مشتری مستحل باشد یا غیر مستحل باشد. لکن ما یه روایتی داریم که از اون روایت استفاده میشه که بیع میته به مستحل، که طبیعتاً بیع مشتبه، بیع مشتبه به مستحل جائزه، روایت داریم که بیع مشتبه به مستحل جائزه، لکن بی صحیحت الحلبی و حسنته. روایت حلبی که دو تا سند داره، حلبی خودش ثقه است، شیعه ثقه است، امامی موثقه. خب بقیه کسانی که در سند قرار گرفتن توی یه سندش، توی یه سندش سند میشه حسنه، یه روایت ها منتها دو تا سند داره، توی یه سندش روایت میشه صحیحه. چرا میشه حسنه؟ چون لااقل یکی از رواتی که در سلسله سند قرار گرفته شیعه دوازده امامی است، شیعه امامی است که دوازده امامی تعبیر درست نیست، چون خیلی از روایت ما دوازده امامو درک نکردن. عرض کنم خدمتتون که بله بله تو امامی است، منتها امامی ممدوحه، توثیق نداره. لااقل یکی از روات اگر شیعه باشه که امامی باشه که ممدوح باشه، توثیق صریح نداشته باشه، این روات میشه حسنه. خب روات حسنه، توی سند حسنه است، توی سند صحیح است. خب لکن فی صحیحته آقای حلبی اذا اختلط المزکا بالمیتته، موقعی که مزکا و میته با هم دیگه اختلاط میکنن، مخلوط میشن، مشتبه میشن، بیع ممن یستحل المیته، فروخته میشه به کسی که میته رو حلال میشماره. و حکی نحوهما، شبیه این دو تا روایت حلبی که یکیش سندش صحیح یکیش سندش حسنه، نه حکایت شده از کتاب علی ابن جعفر. کتاب علی ابن جعفر چیه؟ علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، برادر امام کاظم، که عمده روایاتش رو از امام کاظم نقل میکنه این آقای علی ابن جعفر. نه علی ابن جعفری که گلزار ایشون نیست، علی ابن جعفر صاحب کتاب مسائل که اسم کتابش هم مسائل علی ابن جعفره، ایشون مدینه از دنیا رفته و همونجا هم دفن شده. خب ایشون هم علی ابن جعفره ولی اون نیست. خب ایشون هم حالا از روات بودنش یادم نیست، ولی خب استاد ما آقای ترابی شهرزاد خدا رحمتشون کنه که خب متخصص در این فهم بود، میگم ایشون نیست، میگم اون علی ابن جعفری که فرزند امام صادق بوده و ارزان به محضرتون کتاب مسائل علی ابن جعفر کتابش هست، ایشون نیست، اون تو مدینه مدفونه. از کتاب علی ابن جعفر هم نقل شد. پس مجموعا سه تا روایت داریم که میته مشتبه المزکا بی ام من یستحل المیته. خب حالا چه کار بکنیم تو این درگیری؟ خب مفاد دلیل قبلیمون این شد که به کفار، به مستحل نمیشه فروخت. خب ولی مفاد این روایت اینه که به مستحل میشه فروخت. چه کار بکنیم در جمع بین این خلاصه توی این کنه تعارضی درست شد دیگه، چه کار بکنیم تو این تعارض؟ علما مختلف شدن، چند تا راه حل ارائه دادن. یه راه حل فرمایش مرحوم سبزواری در کفایه است که مرحوم سبزواری در کفایه فرموده که چی؟ گفته آقا عمل میکنیم به این روایت. درسته مفاد استدلال قبلی این میشد که به کفار به مستحل نمیشه فروخت، ولی ما این روایت رو بهش عمل میکنیم، بر اساس این روایت میگیم چی؟ میگیم فروختن مستحل اشکالی نداره. خب فروختن مستحل اشکالی نداره که جناب شیخ میفرمان آقا این مشکل این کاری که شما کردید جناب سبزواری و خوبه مشکلون. وجه اشکال، وجه مشکل بودنش چی هست؟ ببینید اینجا یه معت و عبارت رو فقط خوب دقت کنید، همیشه به دردتون بخوره. اینجایی که شیخ بعد از اینکه یه ادعای میاره، بعد از ادعاش مع میاره، این مع دو تا احتمال داره. یه احتمال داره استدلال باشه، خب استدلال باشه الان اینجا و خب مشکلون، امکان داره این مع دلیل بر مشکلون باشه. چرا مشکلون؟ به خاطر این. دیدید تو فارسی هم میگیم با وجود این مشکل است، تو فارسی هم میگیم مشکل است با وجود این، یعنی که انه با مع میخواد علت مشکلون رو بگه. یه احتمال داره علت مشکلون باشه، امکانم داره بگیم چی؟ بگیم مشکلون از یه جهت دیگره، این مع مزید بر علتشه. خب تنها علتش نیست، از یه جهت دیگر مشکله، علاوه بر اون جهت یه چیز دیگه هم اینجا ما اضافه میکنیم. پس این مع هم امکان این داره که علت اشکال باشه، هم امکان داره مزید بر علت باشه، یعنی آره مشکلون به جهتی، به علاوه اون مشکلون اینم داریم، به علاوه این که مشکلون این مطلبم هست، در واقع مزید بر علت میشه. خب حالا مشکلونش به خاطر چی؟ این معر اول معنی کنیم. میگن مرحوم سبزواری گفته عمل کنیم به این سه تا روایت، ولی عمل مشکله. یه مشکلش اینه که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که میته یورما بها یعنی چی؟ یعنی بنداز دور، میته رو بنداز دور و بنداز دور، یعنی هیچ استفاده ازش نکن. یورما بها شبیه همون روایتی که حضرت فهمیدن که لا ینتفع بها بشیئن، خب یورما بها دور انداخته میشه میته، یعنی خیلی هم صراحت داره میته رو دور بنداز. خب بله نه بلاد اسلامی هم که همیشه در کنار مسلمون ها کفار هم زندگی میکردن، خب هم تو مدینه یهودی ها زندگی میکردن، هم تو حالا بالاخره امثال کوفه اونا افرادی بودند از مذاهب دیگه، اینجور نبوده که فقط مسلمان خالص باشن همیشه، به هر حال کفار در دسترس بودن، یعنی در زمان صدور روایات معمولا اینطور بود، حالا در زمان امیرالمومنین، در زمان ائمه دیگه معمولا کفار در دسترس بودن، اینطور نبوده که یه جایی باشه خالص مثلا الان تو قوم فرض کنیم هیچ کفاری مثلا نیستن، خب کفار نجس العینی وجود نداره، البته حالا تو قوم هستن ظاهرا اصیل نیستن، ولی خب کارگرا و نمیدونم این چیزایی. نه یورمابه ها یعنی اگر شما میته ای داشته باشید از حضرت پرسن میته رو چیکار کنیم، یورم از حضرت بنا دور. خب با اینکه خب اگه چیزی باشه که آدم میتونه چیکار بکنه، میتونه بره یه پولی در مقابلش بگیره بزنه به زخم زندگی، چرا بنده دور؟ یه اسرافه. خب یورمابه ها از این یورمابه ها استفاده کردن که لا یجوز بیعه، بنابراین ما یه روایت داریم که بی ام من یستحل المیته، یه روایت هم داریم که بناز دور، این دو تا هم میگه تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، خب نه به این عکس میکنیم نه به اون عکس میکنیم، تعارضا تساقطا. این یه وجه اشکال. برای مشکلان اجازه بدید، برای مشکلان عرض کنم خدمتون وجود دیگه هم میشه غیر از این گفت. یه وجهش اینه که عرض کنم این خلاف شهرته. فتوای مشهور اینه که مشهور فقها قائل هستن که بیع مشتبه حتی به کفارم جائز نیست، مشهور قائل به عدم جواز هستن. طبیعتاً اعراض مشهور اعتبار روایت رو چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. خب اعراض مشهور اعتبار روایت رو زیر سوال میبره. اعراض مشهور ببینید ما یه عمل مشهور داشتیم که میگفتن جابر ضعف سنده، یه اعراض داریم که کاسر سنده، جابر کاسر، کاسر یعنی شکننده، جبر، جبر و کسر در زبان عربی ضد اینن دیگه، جبر یعنی جبیره میبندن رو شکستگی رو خوب بشه، کسر یعنی شکستن. خب شهرت، شهرت اگر روایت عمل مشهور باشه جابر ضعفه، ولی اعراض مشهور باشه کاسره اعتبار روایت هست، که شیخ هم اینو قبول داره، شیخ اعراض مشهور رو کاسر میدونه. خب اختلافی بین فقها، ولی شیخ اینو قبول داره. یه نکتهش اینه. یه نکته دیگه که حالا من اینجا نوشتم باز غیر از اینم، بله مرحوم مامغانی هم یه حرفایی داره، حالا همین فعلا همین مقدار کافی باشه. این یه برخوردی که با این دوتا روایت شده، مرحوم سبزواری که اومده عمل کرده، که شیخ میفرمان که این کار درستی نیست. خب به این دو جهت که خدمتان، یه جهتی که تو عبارت اومده، یه جهت هم از بیرون گفتان، این معه رو یه وقت از تعلیل برای مشکلان میگیریم با وجود این مشکلان، یه وقت هم چی میگیم مشکلان از یه جهتی به علاوه که این اشکال رو هم داره، که حالا اگه بخوایم مشکلان رو بچی براش بگیم، همین که عرض کردم مشهور قائل به، قائل به عدم جواز بیع شدن، اگر مشهور قائل بشن شهرت اعتبار این سه تا روایت زیر سوال میبره. وجه بعدی که اینجا گفته شده، بعضی اومدن گفتن که ما این دوتا لاشه رو میبینیم، وجه خیلی کار داره، ان شاء الله برسیم تمامش هم بکنیم. بعضی گفتن این دوتا لاشه رو میفروشیم، خب متأ زمانی که داریم بیع میکنیم به قصد مزکا میفروشیم، موقعی که داریم به مستحل میفروشیم به قصد مزکا، بالاخره مزکا بین اینا هست دیگه، یکیش میتاز یکیش مزکا، زمانی که داریم میفروشیم به قصد المزکا میفروشیم، مزکا رو میفروشیم. خب اگه کسی این رو بگه چه جوابی میدین؟ دوتاشو به طرف میدین، ولی موقعی که میخوایم بیع بکنیم به قصد مزکا میفروشیم، اونجا دیگه بیع، نه بیع میته اتفاق افتاد نه بیع مشتبه اتفاق افتاد، من دارم مزکا رو میفروشم، ولی چی موقعی تحویل دوتا رو بهش میدم، اونم که براش مهم نیست، که اونم که براش مهم نیست دیگه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم پیش نمیاد. چون من پولی که گرفتم در مقابل چی گرفتم؟ در مقابل، در مقابل مزکا گرفتم، در مقابل میته نگرفتم. و جوز بعضهم، و جوز بعضهم البیعه به قصد بیع المزکا. خب که اینجوری گفته که مشکل حل میشه، که جناب شیخ این رو هم اشکال میکنن که ان القصد لا ينفع. آقا با این خلاصه تغییر دادن عبارت ها که واقع عوض نمیشه، که مهم اینه آیه میگفت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما الان پولی که میخوای بخوری دقیقا مشخص کن، پولی که میخوای از مشتری بگیری در مقابل این داری میگیری یا در مقابل این داری میگیری؟ به کلی که نمیکنی که، ببینید یه وقت ما به کلی داریم میکنیم، به کلی داریم میکنیم، پول رو در مقابل عنوان کلی میگیریم، بعدم حالا عنوان کلی رو در مقام قبض و اقباض یه فرد خارجی تحویل میدیم. به جزئیه، به شخصیه، یعنی من میخوام چیکار کنم؟ یکی از این دوتا رو بفروشم، یکی از این دوتا، هزاری هم من قصد مزکا بکنم، بالاخره دست رو این بذاریم مزکا بودنش مشخص نیست، دست رو این هم بذاریم مزکا بودنش مشخص نیست، هر دوتاش هم نگاه بکنی هر دوتاش وجوب چیز داره، وجوب اجتناب داره. خب لذا با این قصد المزکا مسئله درست نمیشه، چون هزاری هم من قصد مزکا بکنم، اون دوتا لاشه که خارجن افتاده هر دوتاش چی هست؟ لا یجوز الانتفاع بوی، هم این هم این، و هنوز هر دوتاش مصداق چی هست؟ مصداق باطله. خب بله اگر بیع کلی بود، یعنی شخص خارجی رو، ما فرد خارجی رو نمیخواستیم بیع بکنیم، خب قصد مزکا، یه مزکا رو به طرف بیع میکردم در مقام خلاصه تحویل دادن، در مقام تحویل دادن عرض کنم خدمتتون که مشتبه بهش تحویل میدادن، خب یا عرض کنم خدمتتون که هر دو رو بهش تحویل میدادن به اون شخصی که کافره، ولی فرض اونه بیع شخصیه، بیع جزئیه، یه مورد خاص رو میخواییم بیع بکنیم. خب این مشکلی از مسئله حل نمیکنه، که شیخ میفهم و فیه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل اشتباه. این نعم یه بحث خیلی عمیقی داره، امیدوارم که بتونم این رو تا یه حدش خدمتتون عرض بکنم. یه مقدمه اصولیه داره این بحث نعم، مقدمه اصولیش رو توضیح بدم تا تطبیق بکنیم بر بحث خود. مقدمه اصولیش اینه که تو بحث شبهه رو شبه ما دو جور شبه داریم،
یه شبهه بدویه داریم، یه شبهه چی؟ مقرونه به علم اجمالی.
شبهه مقرونه به علم اجمالی.
یه وقت هست یه لیوان من دارم
آب توشه، شک دارم که این آب طاهره یا نجسه، میشه چی؟ میشه شبهه بدویه که اگر شک بکنم این لیوانی که آب توشه از اینجا رو میز گذاشته طاهره نجسه، چیکار میکنیم رفقا؟ اثارت طاهره جاری میکنیم، اثارت برائه عن حرمت شربهی جاری میکنیم. خب
یه وقت هست نه شبهه من مرونه به علم اجمالیه، دوتا لیوان دارم و یقینم دارم که یکی از این دوتا لیوان نجسه.
خب یقینم دارم که این دوتا لیوان نجسه،
دست رو این لیوان میذارم شک دارم طاهره یا نجسه، دست رو این لیوانم میذارم شک دارم طاهره یا نجسه.
خب
ولی فعل جمله یقین دارم که بین این دوتا لیوان یکیش نجس هست،
یعنی علم و نجاست دارم اونتا متعلق نجاست نمیدونم کدومه، این لیوانه یا این لیوانه. خب
ببینید آقا اینجا اصالت و طهارت به راحتی جاری میشه، هیچ مشکلی نداره،
اینجایی که شبهه بدویه است اصالت و طهارت به راحتی جاری میشه، هیچ مشکلی نداره.
ولی اینجا میتونیم تو این اصل جاری کنیم، بگیم چی؟ بگیم طهارتش مشکوکه. اساس طهارت چی میگه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اساس طهارت اینو میگه دیگه. خب در مورد این صدق میکنه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خب کل شیء این هر حتی تعلم، یعنی تا اینکه علم پیدا کنیم، معلومه قبل از حتی شک داشتم دیگه، یعنی هر چیزی که شک داری طاهر یا طاهر نیست بگو طاهره تا زمانی که علم پیدا کنی. الان در مورد این یکی کار رایی نداشته باشید، صدق میکنه که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، بله صدق میکنه. در مورد این یکی چطور کار اون نداشته باشید؟ اینم باز دوباره کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم صدق میکنه. منتها ما میبینیم که اگر بخوایم اصالت و طهاره رو هم تو این جاری کنیم هم تو این جاری میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ مخالفت و علم اجمالی پیش میاد. اگه بخوایم هم اینو بگیم طاهره هم اینو بگیم طاهره، این مخالفت با علم اجمالی پیش بیاد. لذا اینجا میگن دو تا اصل طهارت، اصل طهارتی که در این جاری میشه و اصل طهارتی که در این جاری میشه، این دو تا اصل تعارضا تساقطا. اصطلاحا به این تعارض میگن تعارض بالعرض. خوب دقت کنید، تو بحث تعارض میگن ما دو جور تعارض داریم. گاهی اوقات هست دو تا دلیل خودشون هم میگه شاخ به شاخ میشن، یه دلیل میگه صل الجمعه، یه دلیل میگه لا تصل الجمعه. خب این خود دو تا دلیل با هم دیگه درگیرن، خب خود دو تا دلیل با هم دیگه تکاذب دارن که هر دوش نمیتونه درست باشه. بعضی وقتا هست نه، خود دو تا دلیل هیچ تکاذبی با هم دیگه ندارن، اصلا دو تاش یه چیزه، اصالت و طهاره اساس و طهاره، ولی یه مطلب به خاطر یه امر ثالثی این دوتا نمیتونن درست باشن، لااقل یکیشون باید درست شد، دوتاشون با هم نمیتونن درست باشن، با اینکه خودشون هیچ درگیری ندارن، گفتم هر دوشون اساس و طهاره هستن. خب ولی به خاطر اون علم اجمالی نمیتونن هر دوتاشون با هم جاری بشن. چرا؟ چون هر دو با هم دیگه جاری بشن مخالف علم اجمالی میشه. خب این اصطلاحش میگن تعارض بالعرض. خب بنابراین ما تو این به تنهایی اساس و طهاره داریم، تو این به تنهایی هم اساس و طهاره داریم، ولی دو تاش که اینا کنار هم به خاطر علم اجمالی گفتیم دو تا اساس و طهاره با هم چیکار میکنن؟ تعارض و تساقط. حالا یه رندی پیدا شه اینجا بگه آ شما چرا تو هر دو تاش اساس و طهاره جاری میکنید؟ تو یکیش جاری کنید. خب مشهور میگن چی؟ مشهور میگن که آقا تو دو تاش بخوام جاری بکنیم یه مشکل داره، تو یکیشم بخوام جاری کنیم باز اونم مشکل داره. اگه تو دو تاش بخوام جاری کنیم احسن، تو دو تاش بخوام جاری بکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ مخالفت با علم اجمالی. لذا تعارض و تعارض بالعرض گفت، تعارض و تساقط. اگه تو یکیشم بخوام جاری بکنیم مخالفت با علم اجمالی پیش نمیاد، ولی ترجیح الا مرجح تو این جاری کنیم، این میگه چرا تو من جاری نکردی؟ خب تو این جاری کنیم، اون یکی میگه چرا تو من جاری نکردی؟ ترجیح الا مرجح. ولی بعضی از علما این رو پذیرفتن، گفتن آقا اشکال ترجیح بلا مرجح رو قبول نمی‌کنیم و چی؟ تو یکیش اشکال نداره جاری بکنید، تو یکیش جاری کنید، شما که دو تا لیوان دارید علم اجمالی دارید یکیش نجس هست، اشکال نداره تو یکیش بفرمایید
تو یکیش اساسات طهارت جاری بکنید اون یکی رو بخورید، ولی دیگری دیگه حق ندارید در موردش اساسات طهارت جاری کنید. خب چون اگر اونم جاری کنید مخالفت قطعیه با علم اجمالی میشه. حالا بحثش هم ان شاء الله تو رسائل میرسید، تو رسائل پای 8 البته یه بحثی که تو بحث علم اجمالی موافقت قطعیه لازمه یا چی؟ یا عدم مخالفت قطعیه. اونایی که میگن موافقت قطعیه لازمه میگن آقا اصل در هیچ کدومش جاری نمیشه. چرا؟ چون تو دوتاش بخواد جاری بشه میشه ترجیب مذهب ما، میشه تعارض. تو یکیش هم بخواد جاری بشه میشه چی؟ ترجیب لا مرجه. نتیجه چی میشه؟ که تو هیچ کدوم اصل جاری نکنیم، یعنی موافقت قطعیه. اونایی که میگن اصل تو یکیش اشکال داره، اشکال نداره جاری بشه، میگن آقا اونی که مهمه اینه که ما مخالفت قطعیه نکنیم، مخالفت قطعیه نکنیم، ولی تحصیل موافقت قطعیه لازم نیست. این بحثی که انشاءالله سال آینده تو رسائل مفصل بحثش رو میخونید اجمالا. خب آقا ما اگر بیان بشیم، کسی اینجا به شیخ جواب میده، به شیخ جواب میده که میگه که ما بیان قائل بشیم به چی؟ این قول، قائل به این قول بشیم و بگیم چی؟ بگیم اصل رو تو یک طرف ما فقط جاری میکنیم، تو طرف دیگر جاری نمیکنیم. خب ما از اول مسئله چی میگفتیم؟ میگفتیم که موقعی که مشتبه بشه میته با مذکر تو هیچ کدومش نمیشه تصرف کرد. چرا؟ به خاطر منجزیت علم اجمالی که مبنای من شیخ انصاری هم وجوب موافقت قطعیه است، شیخ وجوب موافقت قطعیه است. خب به خاطر منجزیت علم اجمالی و مبنای ما وجوب موافقت قطعیه است، هم از این واجب اجتناب کنیم هم از این واجب اجتناب کنیم. علت وجوب اجتناب هم چیه رفقا؟ چون نه در این اصل جاری میشه نه در این اصل جاری میشه، دو تا هر دو باید اجتناب بکنیم. خب این دوالای شما شیخ انصاریه، ولی ما یه مبنای دیگری هم در مسئله داریم که میگه چی؟ میگه آقا تو یکیشون میتونید اصل جاری کنید، هر کدوم دلت خواست تو یکیش اصل جاری کن و بر اساس اصل عمل بکن. تو یکی از این دو لیوان اصل جاری کن، نوش جان کن، اون یکی رو دیگه در موردش اصل نمیتونی جاری کنی، چون اگه اصل جاری کنی میشه مخالف علم اجمالی دیگه. خب میگه که ما بیایم تو این، اگر تو بحث علم اجمالی، تو بحث شبهه محصوره، شبهه مقرونه به علم اجمالی، که خودم اون شبهه مقرونه به علم اجمالی هم رو دو جور میگن، است یا محصوره است یا غیر محصوره. ما در مورد محصوره اش صحبت کنیم. تو شبهه محصوره ما اگر قائل بشیم که در یه طرف میشه اصل جاری کرد، خب نتیجهش این میشه که دیگه احتیاط کردن لازم نیست دیگه. احتیاط کردن لازم نیست و یکیشون میتونی مرتکب بشی. شیخ میگه خیلی قشنگ حرف زدی، به طرف میگه آخ خیلی قشنگ حرف زدی، ولی اشتباهه، اشتباهه. چرا؟ همین نقطه‌ش هم یک کلمه است، همین نقطه‌ش هم یک کلمه است که این که شما گفتید که اگر قائل بشیم به این که توی یه طرف میشه اصل جاری کرد، ارتکابی که از طرف این جایز میشه، خب ارتکابی که از طرف این جایز میشه، این مال جاییه که اون اصلی که جاری میکنیم اصل ترخیصی باشه، اصل اباحه‌ساز باشه، حلالیت‌ساز باشه. ولی اگه مسئله ما که علم اجمالی پیدا کردیم درش اصل عملی که جاری میشه اصل تکلیف‌ساز باشه، اصلی باشه که چی؟ اصالت المنعه. خب اصالت المنعه، اونجا دیگه همچین نتیجه شما نمیتونید بگید. الان توی مثالی که ما زدیم رفقا چی بود؟ اصالت طهاره بود که نتیجهش، اصالت براءه بود که نتیجهش جواز میشد. ما اصل جواز رو توی یکی اومدیم جاری کردیم، در نتیجه گفتیم یکی میتونه مرتکب بشی. ولی تو مسئله میته و مزکا، خب یه لاشه میته اینجاست، یه لاشه مزکا، مشتبه دیگه. تو دو تا لاشه که شک داریم کدوم میته است کدوم مزکا است، اصل جاری در مقام چه اصلیه؟ اینجا دوتا اصلمون اصل چی بود؟ اباحه بود، ترخیصی بود، که در نتیجه یکیش رو طرف میگم میتونی جاری کنی، یه اصل ترخیصی جاری کردیم، یکی مرتکب شدیم، یه لیوان رو دادیم بالا. خب ولی توی میت و مزکا اصل جاری در مقام چه اصلیه؟ اصالت و عدم تزکیه.
خب
اصالت عدم تزکیه هست. اصالت عدم تزکیه،
اصالت عدم تزکیه
اگر ما جاری بکنیم در یکی از طرف این جاری بکنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه حرمت دیگه، حرمت انتفاع میشه.
یعنی در حال ما دو تا اصالت عدم تزکیه داشتیم، دقت بکنیم. اصالت عدم تزکیه خصوصیتش اینه که ما اگر بخوایم
در یکی از طرف این جاری بکنیم، خب بخوایم در یکی از طرف این اصل رو جاری بکنیم، اصل عدم تزکیه است. نتیجه اصل عدم تزکیه اینه که جواز انتفاع نداره. خب در دو طرف هم بخوایم جاری بکنیم، دقت بکنید، اصل عدم تزکیه خصوصیتش اینه که در دو طرف هم بخوایم جاری بکنیم، خب در دو طرف هم بخوایم جاری بکنیم، مشکلی ایجاد نمیکنه. برخلاف اون اصالت طارئه که در دو طرف هم جاری میکردیم، دو طرف جاری میکردیم، مشکل ایجاد میکرد. مشکلش چی بود؟ مخالف علم اجمالی بود. خب ولی اصالت عدم تزکیه رو ما اگر در دو طرف هم جاری بکنیم مخالف علم اجمالی نمیشه. چرا مخالف نمیشه؟ چون تکلیف زیر پا نمیره دیگه. ببینید علم اجمالی، اونجا علم اجمالی به تکلیف داشتیم، تکلیف حرمت شرب، تکلیف حرمت شرب. اگر تو هر دوتاش اصل ترخیصی جاری میکردیم این تکلیف چی میشد؟ اسیان میشد. ولی اینجا یه مذکا داریم یه میته داریم دیگه. خب اگر بگیم تکلیف وجوب اجتناب از میته است، که بفرمایید اگه اصل رو تو دو طرف هم جاری بکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، اصل با اون تکلیف مشتبه بفرمایید کاملا همراه هستن دیگه. تکلیف مشتبه وجوب اجتناب از میته با اصالت و عدم تزکیه تو هر دوتا هیچ درگیری با هم دیگه ندارن. اگرم بگیم به فرض مثال بگیم چی؟ بگیم آقا تکلیف، حکم تکلیفی رو نگو، حرمت چی؟ حرمت اجتناب از میته بگو، جواز انتفاع، جواز اکل مزکا. اگرم بگیم اون حکم مشتبه، اون حکم معلوم بالاجمال جواز چی هست؟ جواز اکل مزکا هست، اونم باز داره با چی؟ با جریان اصالت عدم تزکیه تو هر دو طرف منافاتی نداره. چرا منافاتی نداره؟ چون اصالت عدم تزکیه انجام بدیم آیا حکم خدا رو زیر پا گذاشتیم؟ ببین حکم خدا فرض کردیم، حکم مشترک چی بوده؟ جواز بوده دیگه. اگه ما تو این اصالت عدم تزکیه جاری کنیم، تو اون یکی هم اصالت عدم تزکیه جاری کنیم، هیچ کدوم رو استفاده نکنیم، اون حکم الهی جواز اکل مذکر زیر پا گذاشتیم؟ نه، حکم زیر پا نگذاشتیم. ببین یه وقت وجوب و حرمت اونجا حکم زیر پا گذاشتیم، این جوازه، هیچ منافاتی با اون نداره. لذا شیخ انصاری میفرمان که این حرفی که اصل در یکی جاری بشه، اصل در یکی جاری بشه، خب این گرچه که ما در اصول این رو نپذیرفتیم، ما نظرمون اینه که اصل در هیچ کدومش جاری نمیشه. خب به چه در این گفتیم؟ چون از هر دوتا بخواد جاری بشه مخالفت به علم اجمالی میشه، توی یکی هم بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجع میشه. این حرف رو گرچه تو اصول نپذیرفتیم، ولی به فرض هم که در اصول بپذیریم، اینجا در مسئله ما ثمره ای نداره. چرا؟ چون این حرف توی چی؟ اونجایی که دوتا اصل ترخیصی باشن ثمره پیدا میکنه. توی مانند مانحیفی که اصلی که داریم جاری میکنیم اصل چی هست؟ اصل تکلیف سازه، تحریم سازه، هیچ تأثیری در مسئله نداره. امیدوارم یه صورتی از مسئله براتون جا افتاده باشه.
از بین این دو مثلا که اصلا زرده به دسته و با علف مثلا بهش کار بکنید، بعد چون یکیش که
آیه زاری، اجازه بدم من تو تطبیق کنم دو صدایی ده. خب خیلی توضیح دادم، امیدوارم دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید، عبارت رو خوب دقت کنید، 4-5 خط رو من براتون بخونم، یه مدار روش فکر بکنید، خیس بخوره. اگه سوالی همون من جلسه آینده جواب میدم، اجازه بدید. و نه لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب به شبهت المحصوره، اگر قائل بشیم که اجتناب واجب نیست، خودتون این و از تفسیره، عدم وجوب اجتناب عبارتون اخراش این میشه، و جواز ارتکاب احدهما در شبهه محصوره، میگیم ارتکاب یکیش جایزه، لو قلنا این رو جاز البیع بالقصد المذکور، بیع به همون قصدی که گفته شد بفروشیم به قصد مزکا و یکیشو به طرف، خلاصه چون یکیش میشه مرتکب شد دیگه، به طرف تحویل بدیم یا از اون یکم کنارش بهش بدیم. جاز البیع بالقصد المذکور لکن لا ينبغ القول به هی فی المقام، ولی شایسته نیست که در این مقام تو این بحث هم چه حرفی بزنیم. چرا؟ بله اگر دوتا لیوان بود، دوتا لیوان نوشیدنی بود میخواستیم بفروشیم که چی بود؟ که یکیش میدونستیم یکیش طاهر یکیش نجسه ولی مشتبه شده بود، اگه دوتا لیوان نوشیدنی بود میخواستیم بفروشیم هیچ اشکالی نداشت، این دوتا رو میفروختیم به طرف به قصد، به قصد لیوانی که خوردنش حلاله، خب و دوتاش هم به طرف تحویل میدادیم، طرف هم تو یکیش اصل جاری میکرد، یکی میخورد دیگری میریخت دور. خب این درست بود، ولی با توجه به اینکه الان دوتا جنازه گوسفنده، خب دوتا جنازه گوسفنده و تو جنازه گوسفند اون خصوصیتی گفتیم وجود داره، توی ما نحنفی درست در نمیاد. جای خودش ما حرف درستا، مثالش کجا میشه؟ جایی که دوتا بطریه، دوتا بطری مثلا نوشابه است، یکیش میدونیم طاهر یکیش میدونیم نجسه، بهش بفروشیم به قصد اون طاهر، خب با اینکه علم اجمالی هم وجود داره ولی چی؟ میتونه یکیش اصل جاری کنه طرف استفاده کنه، نسبت به یکیش جواز انتفاع داره طبق این مبنا البته، ولی در ما نحنفی میفهمون لکن لا ينبغ القول به این فعل مقام، هر حرف درستیست لکن در مقام که مورد ما دوتا لاشه ایست که مشتبه و تزکیه هست، اینجا لا ينبغ القول به این. چرا؟ لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم و تزکیه، اصل در دوتا مشتبه این ما چی هست؟ عدم تزکیه هست، و اگر در یکیش اصل جاری کنیم یه جواز ارتکاب به خاطر اصل بود دیگه، در یکیش اصل جاری کنیم اصل نتیجهش چی میشه؟ عدم جواز ارتکاب میشه نه جواز ارتکاب. عدم تزکیه غایت الامر، نهایت حرفی که اینجا میتونید شما بزنید اینه که بگید چی؟ بگید آقا تکلیف مرددی که ما نسبت بهش علم اجمالی داریم چی هست؟ بله علم اجمالی به تزکیه هم داریم. شما چرا میگید علم به اجمالی به میته که تکلیف منع درست بشه اونور بیاد بگید، بگید علم اجمالی به تزکیه داریم. شیخ میفرمان که علم اجمالی به تزکیه هم خدشه مسئله وارد نمی کنه. چرا؟ چرا خدشه وارد نمی کنه؟ چون با وجود علم اجمالی به تزکیه باز هر دوتا اصل عدم تزکیه میتونه جاری بشه. چرا؟ چون منافاتی ندارن. خب با وجود علم اجمالی به تزکیه احد ما هر دوتا اصل عدم تزکیه میتونه جاری بشه، چون اصل عدم تزکیه نتیجهش میشه که اینو استفاده نکن اونم استفاده نکن. خب این چه منافاتی داره با علم اجمالی به تزکیه احد ما؟ خب در علم اجمالی نتیجهش میشه که جایز استفاده بکنی، ولی این دوتا اصل میگه چی؟ این دوتا اصل میگه از این استفاده نکن از اینم استفاده نکن، اینا منافاتی با هم ندارن، یعنی تکلیفی زیر پا گذاشته نمیشه. ببینید در حقیقت از اون جوازه ما استفاده نکردیم، ولی تکلیف که عبارتش از واجب و حرام زیر پا گذاشته نمیشه. لکن لا ينبغ القول به فی المقام لان الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التزکیه غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیه احد ما و هو غیر قادح فی العمل بالاصلین، خدشه‌ای به عمل در عمل به دوتا اصل وارد نمیکنه. خب تو اون مثال لیوانا علم اجمال اگه دوتا اصل رو جاری میکردیم احسن تو منافات با علم اجمالی داشت، ولی اینجا منافات با علم اجمالی نداره، چون علم اجمالی میگه یکیش مزکا است، دو تا اصل میگه از این استفاده نکن از اون استفاده نکن، منافاتی نداره. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احد ما فی المشتبهین اذا کان الاصل کل ما الحل، دو تا لیوانا خب که اصل در هر کدومش حله و علم اجمالا به وجود الحرام، اینجا فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احد ما، اینجا چه بسا گفته بشود که بعضیا گفتن که جایز یکیشو مرتکب بشی اتکالا علی اصالت الحله، خب و عدم جواز به جواز ارتکاب، این عدم جواز اصلا اون جواز ارتکابه و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلک حذرا از ارتکاب الحرام الواقعی، که اگر اون یکی رو مرتکب بشی یقین پیدا میکنی که حرام واقعی رو مرتکب شدی دیگه. خب عدم ارتکاب الاخر بعد از ذلک، چرا بعدی رو مرتکب نشی؟ حذرن از ارتکاب الحرام الواقعی. و این کان هذا الکلام مخدوشن فی هذا المقام ایزن، گرچه که این کلام که میشه یکیشو مرتکب بشی در همین مقام، در همین مقام یعنی کدوم مقام؟ احسنتم، اینجایی که اصل فی کل من هما هله، دوتا لیوانه. خب گرچه که در همین مقامی حرف مخدوشه، تو اصول ما اینو قبول نکردیم. خب لکن القول بهی ممکنون هنا، ولی میشه توی این مسئله اونجایی که اسارت الهل جاری میشه تو طرفین این حرفو بزنیم، زدنش خلاصه حرف بیراهی نیست، به خلاف ما نحنفی، به خلاف اینجایی که ما دوتا جنازه داریم و هر دوتا اصلمون اصلی چه اصل حرمت اصل هل نیست، اسارت علم تزکیه نتیجه چه حرمت استفاده. فرق هم که مطلب در دقیقه روش فکر بکنید، اگه اشکالی بود جلسه آینده براتون میگم. ببخشید یه مقداری هم وقت گذشت.